أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بهم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه مردم شریفی که در واقع همیشه تو صحنه بودن و قریب به 100 شبه که حضور خودشون رو در قسمت همین جهاد حضورشون در خیابون‌ها رو دارن و همچنان خستگی ناپذیر شرف حضور دارن و عرض سلام و احترام ویژه دارم محضر جناب استاد هست حضرت اسلام المسلمین جناب آقای دکتر حسینی عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی. انشاءالله امشب از خدمتشون استفاده خواهیم کرد. بدون وقفه بریم سراغ بحث اصلی خودمون. به هر حال این مردم شریف جناب آقای دکتر همینطور که شما هم شاهد هستید حضور دارند و اصلا در واقع خستگی در قاموس این عزیزان نیست و ولی خب به هر حال با همه این حضورها یک سری چالش‌های شبهاتی مشکلاتی حالا گره‌های ذهنی ایجاد میشه. گرچه بحث فقط در واقع خالی بودن سفره ها نیست، ممکنه که اراده ها بعضن بعضی ها توطئه بکنن که این اراده ها ضعیفتر بشه، همینطور که امروز هم رهبر عزیزتر از جانمون اشاره فرمودن که مردم همچنان این حضورها رو تقویت بکنن و داشته باشن، خیابونا رو خالی نکنن. بعضی وقتا به هر حال ابهام های ایجاد میشه که سعی بکنن اراده مردم رو نسبت به این مسئله ضعیف بکنن و در واقع اصل بحث همین هست که آقا ما وقتی صحبت از ضعف میکنیم، صحبت از استضعاف میکنیم، اینها تفاوتی با هم دیگه دارن و خب اونایی که میخوان این مردم رو تحت فشار قرار بدن، این فشارها صرفا یه مسئله اقتصادیه یا اینکه نه، یه میشه گفت یه پروژه‌ایه که شاید تدارک دیدن عده‌ای که یک شکست روحی و یک شکست اراده نسبت به این ملت در واقع خالب بکنن. بنابراین ما از خدمتتون می‌خوایم ضمن اینکه در واقع سلام علیک بکنید با مخاطبین عزیز، چه عزیزانی که حضور دارن و چه عزیزانی که ما رو از رسانه‌ها دنبال می‌کنن، برای ما بیان بفرمایید معنای استضعاف رو، معنای ضعف رو، که اساساً اینها چه تفاوتی با هم دارن و ما یک بار برای همیشه معنای استضعاف رو بفهمیم. خدمت شما هستم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. هدیه به ساعت مقدس سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین صلوات الله و سلام علیه و اصحاب وفادارش و تقدیم به قلب نازنین حضرت زهرای بتول سلام الله علیها و به ارواح طیبه شهیدان والا مقام، به امام شهیدان و به محضر قدسی حضرت ولی از امام مهدی ارواحنا فدا صلوات تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. من قبل از اینکه بحث رو آغاز کنم دو سه تا نکته رو لازم میدونم بگم. اولا باید تشکر بکنیم از این مردم عزیز. بیش از 80 شب نزدیک 3 ماه دارن تو خیابونا اجتماع میکنن. این اجتماع بی بدیل هست. در زمان هیچ شک از ائمه و اینا دیگه نبود. برام از یه حرکت مقطعی مثلا یک دو سه شب بفرض در زمان پیامبر اکبر یک جنگ ها لازم بود برای اینکه یک مانوری بدن بود. اما این تجمع ها، این اجتماعات که هم اغتشاشگران رو عقب میزنه، تقریبا 20 روز پیش من یک مقاله دیدم یک آمریکایی نوشته بود که مهمترین سلاح آمریکایی‌ها مردم ایرانن. مهمترین سلاح آمریکایی‌ها مردم ایرانن. بعد توضیح میده به خاطر اینکه اونا میتونه تحریک بکنه علیه کشور، علیه نظام اسلامی، که محاصره دریایی یا مشکلات اقتصادی دیگه، تحریم، تهدید، همه به خاطر همین که مردم ناراضی میشن میان تو خیابونا. برعکس مردم هر شب میان میگن مرگ بر آمریکا، هر شب میان میگن لبیک یا سید مجتبی. یعنی این نکته اول که باید توجه داشته باشیم. نکته دوم، این تجمعات اثر بخش است. اینطور نیست که ما محض قربت خدا فقط بیایم دور بزنیم بریم، نه. خیلی از جهالا غیر از اینکه دشمنان رو ناامید میکنه، دوستان رو امیدوار میکنه، اصلا گاهی مسئولین یا حواسشون نیست یا اشتباه میکنن یا به هر دلیل گاهی اشتباه میکنن. مثل اون دفعه که گفته آقا ما پوزش میطلبیم از اینکه به این کشور رو زدیم، اون کمک کرد به مجرم، باید میخورد. مردم همون شب اومده اون مقام عالی کشور، فردا شد گفت آقا نه، خود درست کرد شعارشو. یا یکی دیگر از مقامات یه توییتی زد که تنگه هرمز باز میشه، برمیگرد به اول، دو ساعت نشد به خاطر حضور مردم و عکس العمل مردم کمتر از دو ساعت اصلاح کرد کار خودشو. این که نکته سوم اینه، امروز در پیام مقام معظم رهبری بسیار نکته مهمی بود، گرچه در همون اولین پیام حضرت آقا فرمودن در این مدت زمان خلع رهبری شما مردم رهبری کردید، ولی امروز فرمودن به نمایندگان مجلس شما باید در تراز مردم مبعوث باشید. سه ماه گذشت، قانونگذاریاتون، کارهاتون، دولت، مجلس، همه و همه، مخصوصا تأکید به مجلس، چند بارم حضرت آقا فرمودن که مرد شما در تراز مردم مبعوث باشید. این نکته بسیار مهم. لذا جا داشت که من تشکر بکنم از همه برادران و خواهران عزیز. این یک. نکته دوم راجع به مسئله‌ای که فرمودید، راجع به واژه مستضعف زیاد صحبت میشه. اونی که در محاوره عرفیه میگه آقا ما مستضعفیم، فکر میکنم مسئله مالی هست. بله، صرفا مالیه. قرآن رو که نگاه میکنم، من امروز آیات قرآن رو که مرور میکردم، اتفاقا قرآن یه نگاه دیگه داره. قرآن بحث مستضعفین رو میگه مردمی که به ضعف کشیده شدن. البته برخیا بهانه میارن، تلاش نمی کنن، میگه پاشو تو ضعیف نیستی، تو باید پاشی تلاش کنی، اون یه بحث دیگه است. ولی ببینید در سوره نساء آیه 98 میفهمد الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، جز مستضعفین از آقایون، خانوم ها، بچه ها. حالا کیا هستن؟ لا یستطیعون حیلتا ولا یهتدون سبیلا، گیر افتادن در بین حکومت استبدادی، اونا رو به زنجیر کشیده مثل نظام فرعونی. اینا مستضعف هستن. بحث مالی نیست، بحثی که اینا رو آزادی اینا رو سلب میکنه، آزادی عمل از اینا میگیره، اینا تحت ظلم و ستم قرار میده. یا مثلا در سوره انفال آیه 26 وذکروا انتم قلیل مستضعفین فی الارض، یادتون میاد اون زمانی که شما تعدادتون خیلی کم بود، مستضعف بودید در زمین، چجوری؟ تخافون ان یتخطفکم الناس، اصلا میترسید شما رو آدم ربایی کنن، شما رو بربایند، امنیت نداشتید. فآواکم، خدا به شما پناه داد و ایدکم به نصره. میخوام بگم باز اینجا نبود امنیت هست، باز بحث مالی نیست. وقتی میگن مستضعفین، مثل مردم یمن، مثل مردم مثل لبنان، مثل تمام جا، حالا غزه و جای دیگه، واقعا اینجوری هستش. پس این هم این یک معنا. نکته دیگه اینی که خب آیا واقعا خب باید مستضعف به زیر ضعف کشیده باشن یا خوبیشون باید حرکتی بکنن؟ قرآن کریم میفرماید اگر شما را به ضعف کشیدن، ظلم کردن، به استثمار کشیدن، خب شما میگی خدای ما که نمیتونیم، ما مستضعف بودیم، میگن نه، پاشو حرکت کن، پاشو تلاشی بکن، نمیتونم، نمیدونم نیست، پاشو خودتو نجات بده. یعنی قبل از این که بگید پیامبران و اولیا و دیگران بیان نجات بدن، اول میگه خودت خودتو نجات بده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر بانفسهم، در این سوره نساء آیه 97 اینجوری اومده، ان الذين توفاهم الملائكه ظالمی انفسهم، خدا متعال اون کسانی که گناه کردن میخواد جونشون رو بگیرن فرشته ها، قالوا فیما کنتم، چرا اینجور آلوده شدید، چرا در یک محیط آلوده بودید و گناهکار؟ میگه خدایا ما چیکار کنیم؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ما تو یک محیطی گیر افتادیم که پر از فساد و پر از فحشا بود، ما چاره نداشتیم. میفهمند نه چاره نداشتیم چیه؟ تلاش کنیم. قالوا علم نکن ارض الله واسعه واسفت و هاجرو، آیا زمین خدا وسیع نبود؟ شما یه جا دیگه برید. اگر نتوانستید محیطتون رو عوض کنید، لااقل خودت برو. اگر توانستید بجنگید محیط رو سالم کنید، نتوانستید خودتون آلوده نشید، زن و بچهاتون رو بگیرشون برید. پس نکته اول اینه. پس میخوام بگم گاهی افراد تصور میکنن به ضعف کشیده شدن، نه ولی مردمی هم هستن به ضعف کشیده شدن. حالا اینا رو باید چیکار کنیم یه بحث دیگه است. پس بخوام عرضم خلاصه کنم، از نگاه قرآن مستضعفین یعنی کسانی که به ضعف کشیده شدن، اما گاهی افراد فکر میکنن به ضعف کشیده شدن میتونه خودشو تکون بده، میتونه یک حرکتی بده یا محیط عوض کنه، نمیتونه خودش بره. بله در نگاه قرآنی بیشترین توجهی که وجود داره استضعاف، استضعاف فرهنگی، استضعاف سیاسی است که تحت نظام سلطه قرار داده شدن اینا، این بیشتر هستش.
ممنونم آقای دکتر، خدا خیرتون بده. اتفاقا محور بعدی صحبتم همین بود، خواستم مردم عزیزی که شرف حضور دارن اون معنای قرآنی بحث رو هم بدونن که شما به زیبایی همین رو در واقع تبیین فرمودید. ولی آقای دکتر همینطور که حضرت عالی فرمودید، به هر حال این حضور در واقع مثال زدنی مردم که بی‌نظیره، شما نکته خوبی اشاره فرمودید که مقطعی بوده از این مسائل، چه در صدر اسلام چه در موارد مختلف، ولی این چنین حضور مستمر و پرشور داشته باشن واقعا بی بدیل و بی نظیره. اما آقای دکتر اونی که در واقع به عینه دیدیم و مصادیق مختلفش رو هم مشاهده کردیم و در واقع این تجربه تاریخی این رو به ما نشون میده، وقتی ملت ها توی بحران هایی قرار میگیرن، اگر این ملت ها یک محور اعتماد نداشته باشن، یک محور وحدت نداشته باشن، خیلی سریع دچار فروپاشی میشن، سریع دیگه یه دو سه روز بعد خسته میشن. حالا ما میخواستیم اون بحث اصلی خودمون رو در واقع اینجا طرح بکنیم که از نگاه جناب عالی نقش رهبری و در معنای عمیق‌تر نقش ولایت تو بحث جلوگیری از استضعاف ملت‌ها چیه؟ چون همینطور که فرمودید استضعاف صرفاً به معنای خالی بودن سفره‌ها نیست، بلکه استضعاف دل‌ها هست. در واقع اون استضعاف فکری و فقر فکری هست که ممکنه اراده ملت‌ها رو بگیره. حالا ما می‌خوایم بدونیم که حاکمیت دینی فقط دعوت میکنه به مقاومت، میگه آی مردم حضور داشته باشید، همیشه باشید، شعار بدید، یا اینکه نه موظف در قبال این حضورها که گرچه مردم این رو برای خودشون وظیفه‌ای هم میدونن، حاکمیت هم این رو در واقع وظیفه‌ای میدونه برای خودش، در واقع مبارزه با فساد بکنه، رانت و تبعیض و در واقع یه سری فاصله‌های طبقاتی که وجود داره، حاکمیت هم در قبال این که این استضعاف رو از بین ببره نسبت و در قبال مردم چه وظیفه‌ای داره؟ آیا اساساً وظیفه‌ای دارد؟ اگر هست به چه شکلی هست و ولی فقیه در اینجا چه نقشی میتونه ایفا بکنه؟
من سه تا نکته رو اینجا عرض بکنم. نکته اول، در جهان اسلام نهضت‌ها و انقلاب‌های زیادی صورت گرفت به نام اسلام، به نام بازگشت به دین، از مساجد با شعارهای الله اکبر شهدای فراوانی هم دادن. مثلا در الجزایر بهش میگن ارض میلیون شهید، سرزمین یک میلیون شهیدی. حدود 15 سال پیش معاون فرهنگیشون اومده بود در مؤسسه حضرت علامه مصباح یزدی رضوان الله، وقتی صحبت میکردیم میگفت که کشور ما انقلاب الجزایر 1,500,000 نفر شهید داد، یعنی 6 برابر کل شهدای ما از اول انقلاب تا حالا، ولی حتی یک روز شهدای حاکمیت اسلام نبودن. در مصر هم همینجور. مصر جنبش اخوان المسلمین به نام اسلام بود. آقای حسن البنا سال 1928 وقتی جنبش اخوان المسلمین رو بنا گذاشت، من با توجه به رساله دکتریم باید مطالعات وسیع میکردم راجع به این جنبش های اسلامی. خدا میدونه، خب اون یه عالم سنی بود، من خجالت میکشیدم از بس این مرد بزرگ حسن البنا، این عالم سنی، اینقدر همت بلند داره از این روستا به اون روستا، از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور، توی قهوه خونه ها تفسیر قرآن برگزار میکرد. عرض میکردم راجع به حسن البنا که در از این شهر به این شهر، از این کشور به اون کشور، در بیش از 17 کشور شعبه داره نهضت جنبش اخوان المسلمین. ولی بعد از 100 سال به کجا رسید؟ وقتی نهضتشون پیروز شد در مصر، کشور رو به دست گرفتن، 6 ماه که آقای مرسی دیگه شد رئیس جمهور، رادیو فردا گفت جنبش اخوان المسلمین 80 سال کار تشکیلاتی و با برنامه داشت ولی نابود شد. 6 ماه نابود شد. چرا؟ چون وقتی کار بده دست مرسی میشه مرسی کمالا. جای دیگه همینجور. آن عنصری که در ایران عزیز علی رغم همه دشمنی ها ایستادگی کرد، چون ولایت فقیه بود، قرآن اونجا بود، اینجا بود، مردم اونجا بود، اینجا بود، اما اون عنصری که مردم رو محوریت میبخشید و منسجم میکرد عنصر ولایت فقیه بود. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود الامامت و نظام المله. این نظام، این بنده تسبیح 31 دونه است، درسته؟ اگه با این حساب کنیم میشه 102 تا. اگه اون چیزی که اینا رو با هم یک تسبیح میکنه که کارکرد پیدا میکنه، اون نخه، بند تسبیحه. بند تسبیح نباشه هر کی برای خودشه. اون ولایت فقیه است که نظام است، اینا رو هم دور هم دیگه جمع میکنه. این نکته اساسی. پس بحث ولایت فقیه. خب در خصوص استضعاف، در خصوص استضعاف 3 تا مسئله. 1، خود اونا باید تلاش کنن. آیهشو خوندم، میفرما شما پاشید حرکت کنید. 2، قرآن کریم میفرماید بقیه هم باید کمک کنن. بقیه مردم، جهاد رهایی بخش، جهاد ضد ظلم، همینه که به دیگران کمک کنن برای رفع استضعاف. پس یکی خودشون، یکی دیگران، وظیفه همگانی است. در سوره نساء آیه 75 میفرماید و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه. چرا شما کار نمیکنید؟ چرا جهاد نمیکنید؟ برای اینکه اونا رو کمک کنید از زیر این ظلم نجات بدید. اینو که میگفتن ما بیا چیکار داریم؟ نه غزه، نه لبنان، دیدیم الان همون وضعیت ما پیدا کردیم. نکته 3، پیامبران، اولیاء الهی، خدای متعال میگه ما به موسی کریم گفتیم موسی ما به تو معبودیت داریم. این کسانی که میگن بحث سکولاریست رو مطرح میکنن، انبیا فقط بیان نماز و روزه بگن، نه، این متن قرآن کریمه. ولقد اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی. ما به حضرت موسی گفتیم پاش اینا رو سیر بده که نجاتشون بده. در سوره تا آیه 77 و در سوره شعرا هم همینجور، و اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی انکم متبون. اونا دنبالش هستن حکومت ظالمی. یا در خصوص حضرت ولیعصر صلوات الله و سلام علیه که به ایشون تطبیق کرده و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، دقیقا اینا منت گذاشتیم بر مردم که یک گروه اونا کسانی که به ضعف کشیده شده مستضعفن، خدای متعال اونا نجات بده از طریق اولیاء الهی و اونها بشن ائمه. خب ولایت فقیه هم استمرار حرکت انبیاست. تمام انبیا آمدن برای ظلم ستیزی و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ائمه هم همینجور.
حالا چجور اول از راه ارتقای فرهنگی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهول کتاب و بالمیزان لیقوم الناس بالقسط، مردم رشد بدن، مردم قیام کنن به عدالت. اما غیر از این خودشون هم تشکیلات درست میکنن. بنابراین ولایت فقیه به عنوان جانشین حضرت ولیعصر به عنوان استمرار حرکت انبیا کاری که میکنن رهایی بخشی است. گرفتاری مردم رو هم سیاسی هم فرهنگی هم اقتصادی، اینا توجه داشته باشیم. این آیه قرآن آیه 41 سوره حج میفرماید الذين مكنهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. مؤمنین اینجوری است، جامعه ایمانی. اگر مؤمنین مکنت پیدا کردن، اقتدار پیدا کردن، قدرت سیاسی پیدا کردن، سه تا کار اساسی: یک، یاد خدا رو زنده میکنن، معنویت وظیفه اولی است، احیای معنویت. دو، بحث عدالت اجتماعی و آتب و زکات، عدالت زکات نماد عدالت اجتماعی است. سه، امر و معروف نهی از منکر، کمان که در قانون اساسی ما اومده. تمام قوا زیر نظر رهبری کار میکنن. برای چی؟ اصل 44 رو نگاه کنید، اصل 47 رو نگاه کنید، اصل 49 قانون اساسی رو نگاه کنید. حرکت به سمت رهایی مستضعفین. اگر فقط اینا توجه داشته باشیم، نه اینکه اجازه بدیم مردمی زیر ضعف کشیده بشن بعد بخوایم به اینا یارانه بدیم. مثلا نه، اینا اصلا چرا زیر ساختارها طوری باشد که اینا له بشن زیر چختنده ها؟ اگر ساختارهای کشور درست باشه، اگر با گردن کلفت ها و با فساد مبارزه بشود، اصلا دیگه نیاز به این نیست که حکومت به اینا بخواد یارانه بده.
خدا خیرتون بده. بله، وقتمون تقریبا رو به اتمام است. من فقط این سوال رو به عنوان سوال آخر و در واقع حسن ختام این بحث و انشالله از سالی دیگه این نکته آخرم از حضورتون استفاده بکنیم. پس بنابراین در فرمایش آخرتون میتونیم بگیم که بحث ولایت علاوه بر این که محور در واقع حفظ این انسجام جامعه است، در کنارش هم مطالبه عدالت رو داره و در گسترش عدالت هم خودش در واقع مهمترین گفتمان ها و به صورت کارکردی هم این کار رو انجام میده. ولی آقای دکتر، حالا مردمی که حضور دارن، مخصوصا جوان هایی که بعضن شاید تو این همین جمع ها کسانی باشن که شاید سه شیفت کار میکنن تا امورات معیشتی و زندگی خودشون بگذره تو این مخصوصا فضای سخت اقتصادی، این بنده خدا به هر حال این حق رو داره که در واقع سوال بپرسه که در واقع ایستادگی و حمایت از انقلاب، حمایت از ولایت و حضور در خیابان‌ها به عشق ولایت، این قرار چه تغییری در زندگی من ایجاد بکنه؟ آیا اساساً حمایت از ولایت و حضور در این عرصه‌ها ارتباط مستقیمی با زندگی واقعی این مردم داره یا نه؟
سه تا نکته. یک، ما آنچه که اولین حرف اون است ایمان ابوذری، میاییم پای کار انقلاب نه به خاطر نام و نان. جناب ابوذر علف خورد ولی دست از علی و آل علی نکشید. یعنی اگر قرار است ما قطعه قطعه شویم در راه حمایت از علی و آل علی و نظام اسلامی ایستادگی میکنیم. اولین حرف اینه، آمده ایم در خیابان ها برای حفظ انقلاب و نظام اسلامی و لبیک به ربری. یک. دو، اما نظام اسلامی هم وظیفه دارد، ما نیامده این برای این، ولی نظام اسلامی وظیفه دارد. اگر ما بیاییم در خیابانها و از اون طرف هم مسئولین را پاسخگو بکنیم، امروز در پیام رهبر معظم انقلاب بود، فرمود باید یک کاری بکنید مشهود باشه شما در مسیر خدمت به مردم استفاده میکنید، کار میکنید. اختلافات چپ و راست و اختلافات پوچ رو بذارید کنار، تنازع بیاسر بید کنار، یه خدمت به این مردم بکنید. در واقع این تجمعات بر میگرداند مسئولین را. اگر مجلسی ها دولتی ها نمایند در تراز نما مردم مبعوث باشند، حرکت ها درست میشه. نکته سوم آن است که رهبر معظم انقلاب هم هدایت میکنن هم حمایت میکنن. اینجا وظیفه دستگاه ها هست. برادران و خواهران عزیز من، ما یادمون باشه مسئولین را من و شما باید پاسخگو بکنیم. حکومت کارآمد حکومتی است که پاسخگو باشه. شاید خیلی از مسئولین نخوان، میگن هی موی دماغ ما نشید. اتفاقا ما نه اهانت میکنیم، نه فحش میدیم، نه اختشاش میکنیم. سالمترین تجمعات اینجاست. اگر کسانی انتقادات رو بر نمیتابن، مطالبه گریار بر نمیتابن، اشتباه میکنن. پس من جنبندی حرفم اینه، نکته آخر اینه، این تجمعات بدون اهانت، بدون اختشاش و با مطالبه گری درست مسئولین را پاسخگو میکنه. اون وقت مسئولین با وادار میشن که در تراز این ملت مبعوث باشه. خدایا هر کس به این مردم خدمت میکند او را تایید بفرما. هر کس در هر حزب و گروه و جنایی که است، اگر به این مردم مبعوث، اگر به خون مطهر شهیدان ما، اگر به امام شهیدان ما خیانت میکند، خدایا اگر قابل هدایت است هدایت، و الا ریشه کن بفرما بر محمد و آل محمد صلوات.
خدا خیرتون بده. ممنونم از جناب دکتر حسینی عزیز، استفاده کردیم. پس استضعاف نه فقط صرفا خالی بودن سفره ها، بلکه بعضا خالی بودن اراده هاست. استفاده کردیم و هم معنای قرآنی رو هم بهترین توضیحات ایشون رو. انشالله که شما مردم عزیز به حرمت خون امام شهیدمون همیشه خودتون، خانواده های محترمتون و نسلتون صحیح و سلامت و همیشه در پناه امام زمان باشید و همیشه این پرچم امام زمان، یعنی پرچم جمهوری اسلامی ایران رو بر دوشمون داشته باشیم و بهترین ها نصیب این ملت بشه. انشاءالله تشکر میکنم از همه مردم و از عزیزانی که در رسانه ها ما رو دنبال کردن و ویژه دوباره تشکر میکنم از جناب دکتر. سلامتی خودتون، خانواده های محترمتون، صلواتی محبت بفرمایید.